Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve hayrus salatu vesselam ala hayri halqi. Habibi ilahil alem Ebul Kasım Muhammed ve ala alihi alillah ve la'nud daim ala a'daihim a'daillah. من الان الى یوم لقاء الله. عرض سلام و احترام دارم خدمت حضار محترم، بزرگوارانی که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم. در 21 جلسه از تدریس و نقد کتاب عقاید الاسلام خدمت بزرگواران هستیم. مبحثی که در جلسه قبل شروع کردیم، الاصل الثانی الخلیفه، اصل دوم خلیفه. متن کتاب صفحه 33 بود، متن عربی کتاب و ترجمه هم صفحه 44. گفته شد که اینکه خداوند در هر زمانی خلیفه یا رسولی برگزیند و اینکه او داناترین مردمه و همه مکلفان مأمور به اطاعتش هستند، امری حتمی در هر زمانی است. بنابراین برگزیدن خلیفه در هر زمانی لازمه. خب اینکه در خصوص ضرورت حجت ایشان یک دلیل قائم میکنن، قاعده لطف که جلسه قبل اینو توضیح دادیم. در تتمه قاعده لطف قبل از اینکه به دلیل دوم بپردازن، یک بحثی رو ایشون مطرح میکنن که خب حالا این بحث جای حلاجی و گفتگو داره. در صفحه 45 از ترجمه انتشارات انصار امام مهدی می نویسن که این برگزیدن و ضرورتش را همه کسانی که فقها یا اوصیایی بر دین نصب کرده تا برایشان قانون گذاری کنن به صورت عملی اقرار میکنن. خب ایشان میفهمن که در عصر غیبت امام زمان، منظورشون اینه که وقتی که افرادی به عنوان فقیه و در نبود امام به عنوان مقتدای خودشون قرار میدن، بر دین نصب کرده تا اینکه اونها برایشون قانون گذاری بکنن، اگرچه در زبان آن را انکار کنن، آنگاه که به نصب الهی و آن کس که دین خدا را برایشان نقل میکند کافر شدند. این ترجمه به نظر من یه مقدار میتونست روانتر بشه، لذا ترجمه رو یک دور دیگه از اول من میخونم بعد توضیح میدم. مینویسن این برگزیدن و ضرورتش را همه کسانی که فقها یا اوصیایی بر دین نصب کرده تا برایشان قانون گذاری کنن به صورت عملی اقرار میکنن، اگرچه در زبان آن را انکار کنن، آنگاه که به نسب الهی و آن که دین خدا را برایشان نقل می کند کافر شدن و خودشان کسانی را نسب کردن که برای آنها از طریق زن و گمان و خواسته های نفسانی در آنچه که نص صریحی از سوی خداوند نزدشان وجود ندارد تشریع و قانون گذاری کنند. همچنین با این رفتارشان به ضرورت نصب خلیفه خدا اقرار کردند و نیاز خود را به آن خلیفه جهت نقل علم الهی و علم حقیقی خدا در هر مسئله اعلام کردند. ببینین یه بحثی هستش که در زمان غیبت کبرای امام زمان در حضور معصوم که خب افراد موظف بودن به حجت خدا رجوع بکنن، یا حجتی که فردی رو نسب کرده و اون عالم نسبت به دین هستش. خب در حقیقت وقتی از اون سوال بکنن از حجت خدا انگار پرسیدن، چون مطالب و هرچی گرفته از حجت خدا گرفته. در عصر سقرا غیر از مسائلی که وجود نازنین ائمه معصومین در زمان خودشون تبیین و تشریح کرده بودن، گاهی اوقات اختلافات، مسائل، مشکلاتی که پیش می اومد، امام زمان 4 نائب در غیبت صغرا قرار داده بود که اینها می اومدن مسائلشون رو سوال می کردن و امام به نواب می فرمودن یا نامی می نوشتن و به نائب خاص می دادن. بعد از اینکه 4 نائب از دنیا رفت، غیبت کبرای امام زمان شروع شد. در حقیقت غیبت بود، منتها در غیبت سقرا کسی ارتباط با امام زمان داشت به این صورتی که افرادی رو وجود نازنین حضرت صاحب الزمان مشخص کرده بودن و افراد رجوع میکردن به عنوان ملجا و مرجع خودشون، مطالب رو میگفتن و ایشان خود اینها که فقیه و آگاه بودن، دینشناس بودن، مسائل از حجت سوال میکردن، حجت هم به اینها پاسخ میداد. اما وقتی امام زمان غیبت کبراشون شروع شد، دیگه کسی رو به عنوان نائب خاص قرار ندادن که حالا مثلا این افراد با من در ارتباطن، شما از اینها که بپرسین، اینها از من میپرسن، من به واسطه این پاسخ شما رو میدم، چون اینجوری نبود. خب اینجا باید چه کار میکردن مردم؟ امام زمان که غائب بود، اگر چنانچه حجت بود، این جفا بود که از غیر حجت بپرسی، چون همه چی اولین و آخرین نزد حجت در ارتباط با دین. مثلا اونهایی که حجت حقیقی زمان امیرالمومنین رو کنار زدن، امام صادق رو کنار زدن، رفتن در خانه اغیار، در خانه ابو حنیفه ها، که به تعبیر خود ابو حنیفه هر چه که دارم به سبب 2 شاگردی جعفر ابن محمده، بعد رفتن اینو به عنوان مفتی و مرجع خودشون قرار دادن. خب این کار قبیحیه، کار باطلیه. اما اگر حجت نباشه، حجت غائب باشه، اینجا مردم باید چه کار بکنه؟ الان جناب احمد الحسن از این عبارتی که ایشان در این قسمت عقاید الاسلام مطرح کردن میاد گلایه میکنه، میگه چی؟ اینا اومدن فقها رو یا اوصیای رو وصیای رو قرار دادن، بر دین نصب کردن تا برایشون قانون گذاری کنه. پس که نه، قانون گذاری رو داره یک فرد غیر معصوم انجام میده، و حال آنکه وقتی یک نفر مسلمان باشه و تحت سلطه حجت خدا باشه، قانون گذار او باید حجت الله باشه، که اونم بر اساس دینیه که از ناحیه خداوند برای مردم آورده. قانون در درون دینه. اما میگه اینها اومدن چنین کار رو کردن. بعد چند خط دیگه آوردن، خودشان کسانی را نصب کردن که برای آنها از طریق ظن و گمان و خواسته های نفسانی چه کار بکنه؟ قانون گذاری بکنه. حالا یه وقت شما یه نفر قانون گذار قرار میدی و این میاد بر اساس مطالب دینی میاد حکم میکنه، خب این که حرفی نیست. ولی یه وقت میاد در بر اساس گمان و خواسته های نفسانی خودش قانون رو میذاره، و در مواردی که نص صریحی هم نیست. یعنی گلایه‌ای که جناب احمد الحسن داره که شما اومدین افرادی رو به عنوان قانون گذار قرار دادید و اینها اومدن فتوا دادن، حکم دادن، که اینها نشأت میگیرد گمان خودشون و از هوای نفس خودشون. اما آیا نسبت به این مطالبی که اینها دارن در دین چیزی هست؟ میگه نصی نیست. نص کلام روشنیه، یعنی یه مسئله واضح نیستش که این فرد اومده گفته. پس لذا رو چه جهت گفته؟ رو یقین فتوا نداده، حکم نداده، و بر اساس خواهش های نفسانی خودش اومده برای قاطبه مسلمین قانون گذاری کرده. خب این امر قبیحی هستش. در فرمایشات ایشون چند تا مسئله فهمیده میشه در این قسمت. یکی این که قانونگذار نباید غیر معصوم باشد. با فرض این که قانونگذار در نبود امام غیر معصوم باشد، باید بر اساس نص صریح حکم بکنه، و چون قانونگذار در عصر غیبت کبرا غیر معصومه و نص صریحی هم نداریم، این قانون قانون باطل و اون قانونگذار بر اساس گمان و ظن و هوای نفسانی خودش مردم رو به انحراف کشیده. لب قضیه‌ای که در این قسمت ایشان می‌فرمایند اینه. خب ما چند تا سوال از جناب احمد الحسن داریم. یکی این که در عصر غیبت کبرا باید چه کار بکنیم؟ بله، اگه حجت خدا باشه، به تعبیری آدم خورشید رو ول نمی‌کنه بره دنبال یک چراغ، بلکه من تعبیر فوق اینها دارم ها، یعنی نسبت نمیگم یک عالم دو عالم، تمام این علما رو جمع بکنی، تمام این علمای ربانی رو جمع بکنی، نسبت علم اینها به حجت ابن الحسن به مانند نسبت یک چراغ موشی نسبت به خورشید. تمام علما رو دارم میگم، اما خب چاره ای نیستش. وقتی حجت خدا نیست باید چه کار بکنیم؟ خب در مواردی که همینطور که فرمودین نص صریح دو حالت داره، یا افراد باید برن اونا رو یاد بگیرن، همه باید برن یاد بگیرن لازمه. در مواردی هم که نص صریح نیست توقف بکنن. خب حالا در مواردی که توقف باید بکنن، گاهی وقتا اصول عملیه، حالا یه وقتی بعض اعتقادیه میگیم ما شک داریم، زن داریم، بنده 80% میگی اینو میپذیریم، یقین نیست، ولی یه کار عملیه. الان ما چی کار باید بکنیم؟ یا باید انجام بدیم و ترک بکنیم؟ و ما همینطور که میفهمیم نص صریحی هم نیست، اینجا باید چی کار بکنیم؟ این مسئله مهمیه. پس چند تا بحث مطرح شد. یکی این که غیر معصوم باید در عصر غیبت امام عصر بره بر اساس نص صریح اینها رو یاد بگیره. خب حالا ممکنه یه نفر و جمعی قادر نباشن چنین کاری رو بکنن، به خاطر مشاغل بسیاری که دارن، مشکلات اقتصادی هستش، بالاخره جامعه ما نانوا میخواد، جامعه ما قصاب میخواد، جامعه ما مهندس میخواد. بله، در ارتباط با اصول اعتقادات باید برن یاد بگیرن. اصول اعتقادات از روی تقلید نمیشه، او بحث دیگه ایه. یعنی به صرف اینکه طرف نونواه دلیل بر این نمیشه که در عقایدش بصیرت پیدا نکنه، باید بره یاد بگیره. ما داشتیم اصحاب ائمه معصومی، اینها کاسب بودن مثل مفضل ابن عمر، اما جز افراد قوی بودن در معارف اهل البیت، از این دلیل نمیشه. لذا اون علومی که ضرورت داره، طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه، زن و مردم نداره، باید دارن یاد بگیرن، هیچ. اون علومیه که اطلب العلم من المهد الی اللهد، نبی اکرم فرمودن ز گهواره تا گور دانش بجو، باید بیر اونها رو یاد بگیری. اون علومیه که به فرمایش نبی اکرم بعد زمان بعد مکان معذوریت نمیاره که اون علومو نری یاد بگیری. اطلب العلم ولو به سیم، چین هم شده باید این علومو یاد بگیری. اینها واجبه، ضرورت داره. اون اعتقادات که حرف نیست. یه سری بحث هایی در فقه میمونه، فقه اصغر در احکام باقی میمونه. خب اینها رو ببینین بحث زیاد داره. مثلا شما این همه مسائلی که در خصوص صلاته، صومه، خمسه، زکاته، حجه، شما می‌بینید که مثلا یک احکام حج و گاهی یک کتاب می‌نویسن فقط حج. خب این برای توده مردم، این بابا یک بار حج میخواد بره، اون همه روایت، گاهی اوقات بعضی روایات به ظاهر در تعارض هم هستن، یک آدم فقیه باید باشه که بین روایات بتونه جمع بکنه، کار هر کسی نیست. گاهی اوقات میبینی در فضای مجازی دو تا روایت رو میارن میگن ببین بین فرمایشات معصومین تعارضه. روی بیسوادیش ده این چنین حرفی رو میزنه. معصوم تناقض و تعارض حرفاشون با هم تعارض نداره. اینا کاملا روایاتی که معتبر باشه و صادر شده باشه معصومین، بین اینها هیچ گونه اختلاف و تعارضی وجود نداره و قابل حله. لذا توده مردم نمیتونن در فقه برن چنین کاری رو بکنن، یاد بگیرن. اینجا چی میشه؟ اینجا میان یک نفر، یه تعدادی اینها میرن وقت میذارن، اصلا شغلشون اینه، کارشون اینه، یعنی من حوزه علمیه فرض درس بخونن، چندین سال علوم عالی یاد میگیرن، علوم ابزاری یاد میگیرن، مثلا ادبیات عرب 3 سال یاد میگیره، فقه یاد میگیره، اصول یاد میگیره، بعد کم به کم به اینجا میرسه که میره سر روایات، سر آیات، حدود بله 600 تا آیه در ارتباط با فقه که هستش، 500 تا 600 آیه در خصوص فقه و اون همه روایات، خب اینها رو میاد استنباط میکنه، حکمی رو استنباط میکنه. خب یک وقتی میخواد، انرژی میخواد. فرض بکنید که الان بگیم آقا اصلا همه هم یاد بگیرن، خیلی خوب، یه دختر 9 ساله این چجوری میتونه بره که 9 سال الان نخوندن کامل یاد گرفته، نه نوشتن، از 7 سالی گرفته، 2 سال میبینی یه عبارت هم، عبارت معمولی هم کل غلط داره، عرب زبان هم تازه نیست، این چطوری میتونه بره اینا رو یاد بگیره؟ و خب بالاخره مجبور اینا رو عمل بکنه چون به سن تکلیف رسیده. همین فردی که به سن تکلیف رسیده، دختر 9 ساله خمس به گردنشه، نماز باید بخونه، روزه باید بگیره، در مسائل نماز، در مسائل صوم اینها گیر میکنه، سوال برش پیش میاد، امکانش هم نیست بره اینا رو یاد بگیره. که حالا کم کم بره یاد بگیره. تازه فرزن اون کسی هم که حوزه علمیه، مگه مثلا فرض کن با 1 سال، 2 سال، 5 سال، 10 سال میتونه یه نفر دین شناس باشه در نظر فقه چیزی یاد بگیره؟ اون همه روایات فقهی که ما داریم، ببینین اینا باید استدراک بشه، فهم بشه. خب اصلا چقدر طول میکشه؟ اونم سالها طول میکشه به اون درجه برسه، حتی واقعا کسی که شغلش اینه. خب اینجا چه بحثی مطرح میشه؟ من یه بحث عقلی مطرح میکنم، یه بحث در ارتباط با نقل آیات و روایات. بحث عقلش اینه، عقل میگه که خب یه جمعی برن متخصص بشن و جمعی دیگه از تخصص اینها استفاده بکنن. مثل اینمونه در همه کارها، بعضی شغلها هستش وجوب داره، ضرورت داره. مثلا ببینین ما لازم داریم در جامعه پزشک باشیم، پزشکی لازمه یک اجتماعه. لذا بسیاری از بزرگان در فرمایشاتشون هستش که بحث پزشکی واجب کفاییه، یعنی بر همه واجبه، منتها اگه به اندازه کفایت باشه، اون تعدادی که لازم باشه، بس از بقیه گردنشون میره. به خاطر پزشکی لازمه این که میتونه سلامتی رو به ارمغان بیاره برای مردم، جان افراد رو بتونه نجات بده، یه چیز خیلی مهمیه. خب این یک کارشیه که آقا همه برن پزشک بشن. یا فرض کنین که شغلهای مختلف که بالاخره هر کدومش در جای خودش لازمه، نانوا ما لازم داریم، الان که رو به مدرنیته ایم و تکنولوژی، گاهی وقتا میبینی که یه ماشین ضرورت داره برای ما، بدون ماشین خیلی زندگی سخته، مکانیک لازم داریم، بنا لازم داریم، مهندس لازم داریم، معمار لازم داریم، قصاب لازم داریم، شغلهای مختلف، چوپون لازم داریم. خب حالا بنده نمیتونم هم برم پزشکی یاد بگیرم، هم گوسفندم و خودم چوپونی بکنم، هم فرض کنه خونم رو بتونم بسازم، هم نانم رو بخوام درست بکنم، مختلف بخوام، همه این کارا، ماشینم رو بتونم خودم موتورشو بیارم پایین تعمیر بکنم و خیلی مسائل دیگه. ما الان اینقدر علم پیشرفت کرده که گاهی اوقات طرف 7 سال عمومی میخونه و چند سال بعد تخصص تازه میگیره، فرض کن میشه تخصص گوارش، بعد میشه فوق تخصص، این عمرشو گذاشته، جوونیشو گذاشته، یه تخصص میگیره فوق، نهایتش 2 تا میگیره، نهایتش 3 تا میگیره. شما میبینی که در مورد خود همین چشم چند تا تخصصه. قبلا به خاطری که علم محدود بود، یه نفر فیلسوف بود، ریاضیدان بود، منجم بود، طبیب بود، مثل ابن سینا. خب علم محدود بود، مطالبی که از قدیم الایام بیان کردن مثلا به همونا رو همه رو میگرفتن، وقت میداشن میخوندن. اما الان علمی که فرض بکنید که 1000 سال پیش در باب طب و پزشکیه با علم الان یکیه، تخصص ها متفاوته، وقت نیستش. یک راهشی من همه اینا رو بیاموزم که در اوج صعوبت و بلکه غیر ممکن نسبت به این زمانی که من دارم. نکته دیگه اینه که آقا جمعی برم متخصص بشن، بنده تخصص اینها استفاده بکنم. یعنی ماشینم که خراب بشه برم چی؟ بشه مکانیک. اون مکانیک وقتی که نون میخوان من نونوا هم بیاد جای من. من نونوا هم وقتی مریض بشم برم پیش پزشک، پزشک وقتی که گوشت میخواد بره پیش قصاب، قصاب رجوع بکنه به دامدار، همینطور هر کسی قسمتی یا چند شغلی رو بخواد قبول بکنه. این حکم عقل، یعنی رجوع غیر متخصص به متخصص. پس تقلید یک بحث عقلیه، رجوع غیر متخصص به متخصص. شما در حقیقت وقتی به یک پزشکی رجوع میکنی داری تقلید میکنی از تخصص او. این نسخه ای که داره برای شما مینویسه، مثلا میگه که آقا جون، میگه آقا من دلم درد میکنه، رودم چنینه، میگه که خب شما مزالازین استفاده کن هر 8 ساعت، مثلا شما قرص آزیتیوپریم استفاده کن روزی یکی یا روزی 2 تا یا روزی 3 تا، فرض کن کورتون استفاده کن مثلا روزی 2 تا یا روزی 3 تا، با تناسب به چیزی که داری. حالا شما بهش بگو آقا جون آزیتیوپریم برای چی باید استفاده میکنم؟ میگه آقا جون اشکال نداره، من بهت به زبون ساده میدم و بهت میگم، ولی باید تو تخصص دیده باشی. ما با توجه به شواهد مختلف، مثلا گاهی وقتا دلها درد میکنه، یکی دلش درد میکنه میگه مشکل چیه، میگه آپاندیس داره، یکی دلش درد میکنه میگه آقا زخم معده داره، یکی دلش درد میکنه میگه کولیت داره، یکی دلش درد میکنه میگه کرون داره. مریضای مختلف دلم درد میکنه، دلم هم درد میکنه. اون تخصصشو داره با توجه به آزمایش هایی که صورت گرفته، سونوگرافی، سی تی اسکن، نمیدونم مدل های مختلف، اونها رو دیده و یاد گرفته و میگه باید چه کار بکنه. شما دقیقا داری از اون تقلید میکنی. اونم تقلید در چی؟ در یکی از مهمترین چیزا که حفظ جانه. قرآن اینقدر نسخه مهمه. یکی از دوستای ما تخصصشون فارماکولوژیه، در ارتباط با داروه، و ایشان در یکی از بیمارستان‌های مهم مشهد در قسمت سمشناسی به عنوان یک دکتر متخصصه و پروفسور و زبده، هم در دانشگاه علوم پزشکی تدریس میکنه، هم کار بالینی میکنه. ایشون میگه یکی از کارهایی که بسیار مشکله اینه که شما طرف میبینی یه عارضه‌ای داره، رجوع میکنی به دکتر متخصص، این داروهایی که واقعا همین داروهایه، یعنی در آلمان هم بری همین داروه، در سوئیس هم بری همین داروه، در کانادا هم بری همین داروه، یعنی میشه گفت خط علم در ارتباط با اون مشکلی رو، بیماری رو بخواد حل بکنه، همون هم مینویسه. ایشون یه بیماری دیگه هم داره، قسمت دیگه داروهای دیگه استفاده میکنه. گاهی اوقات به خاطر درگیری که این داروها با هم دیگه دارن، باید میشه جان یک نفر رو میگیره و میگه فراوان این مسئله پیش میاد. خب ایشون یکی از کارهایی که انجام میده اینه که وقتی که طرف این عارضه رو پیدا کرده و یک عارضه یا 2 عارضه دیگه داره که داروهایی رو باید استفاده بکنه، یا نه اصلا داروی استفاده نمیکنه، جای دیگه از بدنش مشکل داره، این میاد تشخیص میده آیا در شرایطی که هست این دو دارو با هم دیگه در ارتباط با این مفید یا مفید نیستش. گاهی اوقات میگه اصلا نمیشه، میگه همینجور راکت نگرش دار، راکت نگر دار، دارو نمیتونی بهش بدی به خاطر که دارو بدی با یه بیماری دیگه ای داره، این دارو مضر، کارو خرابتر میکنه، بیمار و وضعیتش ناجورتر میشه. خب یه تخصصه، تداخل دارویی یه تخصصه. حالا شما چیکار میکنی؟ شما میگی جان تو، این جان عزیز تو در تقلید یه پزشک قرار میدی. چرا؟ چون میگه متخصصه. و آیا این متخصص همیشه معصوم عصمت آور خیر؟ از باب ضرورته، چاره ای نیست. گاهی وقتا ما ریشو در خدمت این اطبای محترم قرار دادیم و باعث شده که خیلی از اینها ما رو کشته، هستش خیلی از اینها ما رو کشته. خب این بنده خدا آیا قرض و مرض داشته این پزشک؟ نه، درس نخونده، درسش هم خونده به اندازه‌ای که بوده، چه بسا 20 سال دیگه با پیشرفت‌هایی که بشه، با داروهایی که ارائه بدن، با واکسن‌هایی که ارائه بدن، این بنده خدا طبابت بهتری بتونه بکنه. اما الان نیست. حالا یه شوخی ما بکنیم، گاهی وقتا بر این کرونا ما داشتیم نمونه‌هایی که آشنا ما هم بوده. این بنده خدا حاجی بوده، سالم بوده، برای این کرونا بیماری که داشته گفتن آقای واکسن بزن، واکسن ایرانیش بوده، خارجیش بوده، متغیرم زده، زده رفته تو کما. خب وقتی نگاه میکنیم میگه آقا این سالم بود، با دست خود ما اینو کشتیمش. از لحاظ میدانی میگه به صورت عمومی مشکل نداره، این آقا حساسیت داشته، این آقا حساسیت داشته. خب چه بسا بعدها این پزشکی پیشرفت بکنه، بتونن یک تست قبلش بگیرن که ببینن اگه این حساسیت داره این گونه واکسن رو به این پیرمرد نزنن. خب بنده خدای پزشک نمیدونسته، میگه آقا الان مرز علمم همینه، اینم در شرکت‌های معتبر استاندارد تولید شده و داریم میزنیم الان. اما علی حال جونمون رو دست اینا میدیم بخاطر که چاره‌ای نداریم، مجبوری. گاهی وقتا عزیزش آدم میگه که امضا بکن، میگه امضا، میگه اگه مردش طرف عزیزت رو جراحی کردی رضایت بدی، رضایت بدی، عزیزت رو میفرستی زیر تیغ جراحی و این کشته میشه، میمیره به تربیه. اون پزشک هم فرض بکنه قرض و مرض نداشته، به همون اندازه میدانسته، اما ضرورت داره. جان ببینید، در مسئله دین، در مسئله احکام، اولا تقلید مال چیه؟ تقلید مال اصول اعتقاداته؟ ابدا. در اصول اعتقادات تقلید جایز نیست. تمام علمای شیعه در رساله عملیه‌ای که نوشتن، مسئله اول گفتن انسان باید عقایدش از روی بصیرت باشه و در اصول اعتقادات تقلید جایز نیست، یعنی حرامه، یعنی اصلا هیچ احراز و تایید شرعی نداره. اما در احکام، اونم در غیر ضروریات و قطعیات، مثلا شما از یک مجتهد در نماز تقلید نمی کنی که مثلا مجتهد میگه آجون من میگم دیگه نماز بخون، میگه چش نماز بخونم، نماز صبح هم دو رکعت بخون، میگه اینا جز ضروریات احکامه، اینا از تقلید بردار نیست. مثلا در مواردی که شک کردم در نماز دو رکعتی، اینجا چه کار بکنم؟ شک کردم در نماز سه رکعتی، در نماز عشا بودم شک کردم بین رکعت دو، رکعت دوم و چهارم، بین رکعت اول و سوم، بین رکعت اول و دوم، اینجا باید چه کار بکنم؟ اینا این مسائل ظریف و دقیقیه، تو روایات هم گفتن ها، تمام اینا ریشه روایات. اون طرف نمیتونه، نه عربی یاد داره، نه این کتاب ها همه ترجمه شده، گیرم ترجمه شده پر اشتباه. من 40 جلسه در همین امسال تدریس داشتم، متنخوانی متون دینی، یادمه که از کتابهای تاریخی، از کتابهای مختلف، از ترجمه قرآن می آوردم که این عبارت عربی مترجم چجوری معنی کرده. ترجمه هم نمیشه اعتماد کرد. خب این باید چه کار بکنه؟ یا دینشو بیخیال بشه ببوسه بذاره کنار، یا یک نفر انتخاب بکنه، اونم نه هر مجتهد که دین شناس باشه به حکم عقل میگه بهترین رو انتخاب کنه، یعنی مجتهد اعلم. این که رجوع به مجتهد اعلم بکنی ریشه دینی نداره، ها ریشه عقلی داره. ما یادمونه در درس خارج خدمت آیت الله اشرفی شارودی که بودن بحث اجتهاد و ایشان مطرح میکرد، رسید به همین، آیا تقلید از اعلم این از لحاظ دینی چنین چیزی توش اومده؟ هیچ چیزی نبوده، فقط حکم عقلیه. یعنی یک جلسه درسشون اختصاص داد به همین مسئله، و خب به نظر منم همینه که ضرورت داره. ببینید در مسئله پزشکی شما چه کار میای میکنی؟ میگه آقا سه تا فوق تخصص گوارشه، به کدوم رجوع میکنی؟ لازمه به اعلم رجوع بکنی؟ نه. اما در مسئله فقهی عقل میگه خیلی مسئله مهمیه، مسئله حساسیه، دین از جان مهمتره، ایدئولوژی دینی از جان مهمتره. این میگه که عقل حکم میکنه، لازم عقلی بهتر اعلم رو انتخاب کن. خیلی خوب، شما اعلم رو انتخاب میکنی. حالا این کسی هم که انتخابش میکنی، آیا هر کی گیرت اومد باید انتخاب بکنی؟ نه آقا، میگه باید دو تا دینشناس و فقیه سوال بکنی آقا اعلم کیه؟ میگم فلانیه. خیلی خوب، فهمیدم اعلمه. حالا عادله؟ ممکن انفا ملا باشه اما آدم ظالمی باشه، آدم بی تقوایی باشه. ما حق داریم از این تقلید بکنیم؟ در مکتب شیعه دو رکعت نماز پشت سر یک بی تقوا نمیتونی بخونی، حتی که اگه عالم دهر باشه. اما در پزشکی چی؟ در پزشکی میگه آقا تو به دینش چی کار داری؟ تو برو ازش. ولی اینجا حساسه، اینجا میگه تو حق نداری از بی تقوا بری مطلب رو بگیری، از کسی که فسخ و فجور، از کسی که گناه کبیره ازش دیدی. تو به چشم ده گناه کبیره دیدی، دیگه نمیتونی از این تقلید بکنی، نمیتونی دو رکعت نماز پشت سرش بخونی. یا استمرار بر گناه صغیره داره، نمیتونی از این تقلید بکنی، نمیتونی پشت سرش دو رکعت نماز فرضم بخونی. دو رکعت نماز اقتدا میخوای بکنی، تازه حمد و سورهش او داره برات میخونه، تو سکون نداره که. اسلام تشیع اجازه نمیده، بعد بحث تقلید که جای خودش. حالا بریم سر اون مرجع تقلید. اون مرجع تقلید وظیفش چیه؟ آیا اون مرجع تقلید میتواند از جیب مبارک از نظرات شخصی خودش فتوا بده؟ همین که اولین فتوای خودشو به نفس خودش داد، این اساساً عدالتش میره زیر سوال. لذا جناب احمد الحسن میفهمن خواسته‌های نفسانی، او که بر اساس خواسته‌های نفسانی بده اصلا قابل تقلید نیستش. لذا سالبه منتفی به انتفاع موضوع شیعه هم نگفته که این مراجعی که ما انتخاب میکنیم میتوانن بر اساس خواسته‌های نفسانی خودشون فتوا بدن. اینقدر این مسئله حساسه که خدا رحمت کنه علامه حلی رضوان الله تعالی علیه، میگفتن وقتی میخواستش که بحث طهارت در ارتباط با چاه رو مطرح بکنه، خب قبلا بین آقایون بحث بود آیا این چاه آب قلیله یا خیر. اگه آب قلیل باشه وقتی نجاست داخلش بریزه، خب این کمتر از کر دیگه، وقتی کمتر از کر باشه باید چیکار بکنیم؟ میشه نجس. بعد میگن چیکار باید بکنیم؟ میگن از این باید دلو دلو آب بکشی. حالا مختلفه. یادمه در کتاب شهید اول و شرح شهید ثانی که ما میخوندیم لمعه، اونجا مختلف بحث بود، بحث سختی هم بود. میگفتن اگه جاج یه گوسفند بمیره تو آب، یا یه گربه بمیره، یا یک سگ بمیره، یا بل و قائط ریخته بشه، یا خون ریخته بشه، یا شتر بیفته و تو بمیره، اینها تعداد آبهایی که باید نسبت به اینا کشیده بشه متفاوته. خب اینا به این صورت. حالا بعدن باز اومدن کشف کردن دیدن نه، این آب در حکم آب قلی نیست، در زیر متصل اتصال داره و بلکه فوق آب کره. باز اونجا نظرات میخوام بگم اگر جانش اختلاف هم بودش به خاطر فهم دینشون نبود، بحث مصداق بود. آیا این مصداق آب قلیله؟ احکامی داره، آب کور احکام خاص خودش داره. برام علامه حلی وقتی میخواد فتوا بده دستور میده چای خونش رو پر کنه، خیالش راحت بشه، چا نداره. آقا چا میخوای؟ آب میخوای؟ برو از آب انبار بیار.
میگه چرا کار کردی؟ میگه بخاطر اینکه همین فتوا می‌خواستم بدم، دیدم آقا کدوم نفس من میگه کدوم راحت تره، کدوم راحت تر این فتوا رو با توجه به چای آبی که دارم چیکار بکنم؟ خودم آقا چای نداشته باشم، اصلا هیچ تعلقی نداشته باشم، بشینم فتوا بدم. چنین متقینی ما داشتیم در بین علما و فقهای ما. حالا ممکنه یک نفرم بیادش، آقا فرض بکنید که این بابا بگه من مرجع تقلیدم، نه واقعا علمیت داشته باشه نه تقوا داشته باشه، اما این به این دلیل نیستش که کل مرجعیت بره زیر سوال. بنده که تایید نکردیم که هرچه مرجع تقلید از اول از قصر از عصر امام عصر غیبت کبرا امام زمان تا الان همه آدمای خوبی بودن، نه چنین حرفی نزدیم که همه فتاواشون بر اخلاص و رضایت خدا بوده، نه ممکنه که نفسانیت هم توش باشه، اما این دلیل برای نمیشه کلش رو تخته بکنی که ما دکتری داریم که یک دکتری که تعهد نداره. آیا میشه کل جامعه دکترا رو ببریم زیر سوال؟ ما یه نونوایی داریم که جوش شیرین زیاد میزنه تو نونا، آیا میشه تمام نونوا رو بگیم آدمای بدیه؟ ما قصابی داشتیم که این بنده خدا میومده گوشت الاغ رو به جای گوشت گوسفند میداده. یادم 20 سال پیش یک رستورانی بود، ریختن دیدن آقا سرهای الاغ ها آویزان هستش، میگن چی؟ این میومده کباب میداده، کباب برگ میداده به ملت، کباب کوبیده میداده به ملت، به خلق الله میداده با گوشت الاغ. حالا گوشت الاغ کراهت داره، خدا خیرش بده، باید گوشت الاغ میداده، یکی رو در تهران گرفته گوشت سگ میداده به خلق الله، او خیلی آدم بدی بوده، خیلی بد نبوده، بالاخره بدی ها مختلفه، گوشت الاغ میداده، زیده پشریش هم میکرده، کراهت داشته دیگه. گاه های مکروه ما خیلی انجام میدیم، مثلا پنیر رو خالی میخوریم بدون گردو نمیخوریم، حالا چه اشکال داره یک کباب الاغ هم بده بخوره. عرض بنده اینه که با اینکه رستوران این کار میکنه، میگه همه این کسایی که رستوران دارن آدم های شالاتانی هستن، چون چی دونه میکنی؟ صرف از این بحثه شما از دو سه تا آخوند چیز بد میبینی میتونی میگه همه آخوند ها فلانن؟ یه بنده خدای بودش میگه آقا همه آخوند ها، با نگو همه آخوند ها، بگو آخوند هایی که تو دیدی فرزن، چرا میگه همه آخوندا؟ تو تمام آخوندا رو استقرا داشتی؟ یعنی تو زندگیشون بودی بررسی داشتی ببینی اینا چجوریان؟ چرا گناه میشوری؟ آقا بگو چند تا آخوندی که ما دیدیم اینطوری بوده. خب ولی دلیل برای نمیشه کل اینها رو تخته بکنی ببری زیر سوال. هر کی شیخ فلانه، هر کی آخوند فلانه، هر کی در این زمینه کار، نه کار، نه کار معقولی هستش، نه کار درست کرد، هر رشته ای توی میتونی اونا بگه همه دکترا فلان رفتن، تمام نونوای آدم های رستورانی ها که کسی باقی نمونه، همه فلان فلان رفتن دیگه، توی نمیشه ورود کردش که، دور از وجدانه، دور از منطقه. خب ببینیم اون فقیه باید چه کار بکنه؟ اون فقیه باید بر اساس حکم خدا نظر بده. خب آقا اون چیزی که باید استنباط بکنه، این فتوایی که میده رو چه اساسی باید باشه؟ مکتب شیعه چی میگه؟ میگه آقا یا باید بحث از قرآن باشه، فتوایی که میگه از آیه قرآن در بیاره، یا باید از فرمایشات معصومین در بیاره، یعنی نبی اکرم و اهل بیت ایشان بهش میگن سنت، یا باید اجماع باشه، اجماع فی حد نفسه ازش فهمیده نمیشه، اجماع کشف سنت میکنه، یعنی اجماع آقایون این کارو دارن انجام میدن، کشف سنت که حدیثی بوده که این کارو انجام میدادن، و عقلم نه چیزهای تخیلی و توهمی که برای خودت ببافی، نه بر اساس همون حسن و قبح و ضروریات و بدیهیات و ضوابط عقلی که هیچ گونه تعارضی با وحی نداره، با قرآن نداره، با حدیث نداره، بلکه با همون عقلم باید فهم درستی از آیات و روایات داشته. خب همینه، بله اگر چنانچه یه نفر قیاس استفاده بکنه، یه نفر استحسان استفاده بکنه، کما که بعضی از این آقایون سنی ها این کارو میکردن دیگه و الان هم دارن میکنن، اینها مورد تایید نیست. لذا
در حقیقت شما وقتی که از آیت الله ایکس داری تقلید میکنی به معنی نیست که از هوای نفسانی این یا بر اساس یک سری ظنون و شکیات و توهمات و تخیلات دارید، نه، شما از این آقا که داری تقلید میکنی دارید از چی این تقلید میکنی؟ شما دارید از قرآن تقلید میکنی، از حدیث تقلید میکنی، منتها این یک کسیه که علوم عالی و ابزاری رو یاد گرفته، رجوع کرده به قرآن، به روایات و با اون ضوابط خاص خودش اومده استنباط کرده. آیا معصومه؟ معصوم نیست، اما چاره ای نداریم. شما هم اگه رجوع میکردی، اگه همه مجتهد بشین، همه به یه نتیجه میرسید؟ نه، شما که معصوم نبودید که، اما معذوریت داره، چاره ای نداشتی. یه نفر خودشو وقف این کار کرده و شما از تخصص او استفاده میکنی. ما تقلید از غیر معصوم به هیچ وجه در من جمیع جهات تقلید از غیر معصوم نمیکنیم. مثلا معنی نداره غیر معصوم، ما از مجتهد که داریم تقلید میکنیم در حقیقت، چون ایشان فهم آیات و روایاتو داره و ضوابط عقلی و اصولی، میام از ایشان به خاطر تخصصی که داره تقلید میکنه. این مجرا و مجلای تقلید از خدا و پیغمبر اهل بیت. اگه ما آقا برای ما چه چیزی داره که بخواد از توهمات و تخیلاتش بخوام تقلید بکنیم؟ برای ما چه چیزی داره از عقل شخصیش بخوام تقلید بکنیم؟ ما ایشانو چون دینشناس هستش و ضوابط استنباط و بلده و کار کرده، از تخصصش استفاده میکنیم. خب این عنوان مجرا و مجلا به تبع اون چیزی که ما تقلید در حقیقت داریم میکنیم از فرمایشات خداوند و اهل بیت ایشانه. از غیر معصوم ما تقلید نمیکنیم که، اما چاره ای نداریم، این تخصص رو میخوا که این فرد چنین کاری رو انجام بده برای ما. خب پس ببینید این فرمایشاتی که جناب احمد الحسن میفهمن، اینها اومدن فقهایی رو بر دین نصب کردن بهشون قانونگذاری کنه. قانونگذاری هم چجوری بود؟ بر اساس خواسته های نفسانی، زن و گمان و چنین و چنین. این که بله، اونو قبول، کسی کاری کرده اشتباه کرده. اما قائلیم اگه این فقهایی که در طی تاریخ بودن که حفظ کردن تشیع رو سینه به سینه، زعامت شیعه رو گرفتن که شیعه به اینجا رسوندهش، ادعای عصمت هم نسبت به هیچ کدومشون نداریم، اگه میخوای تمام اینا رو تخته بکنید، جایگزینش چی میخواد بذارید؟ حجت خدا؟ حجت خدا غایبه. ممکنه جناب احمد الحسن بگه الان من حجت خدا، الان معنی نداره، راست میگه. اگه اثبات بشه اینشان حجت خداه، معنی نداره شما از آیت الله فلان و فلان و فلان دیگه تقلید بکنی. باید خود احمد الحسن ببینی مطالبش چیه، معنی نداره، درست. اما اگه منظورشون کل این جریان اجتهاد و مرجعیت رو منکوب بکنن، این میخوام بگم ضرورت در مقابل ضرورت عقلی حرف زدن. و به علاوه این، وقتی نگاه میکنیم ما یه آیاتی داریم، روایاتی داریم، بالاخره اینها جناب احمد نص میدانه یا نمیدانه. مثلا از باب نمونه، سوره مبارکه توبه آیه 122، و ما کان المؤمنون لینفروا کافتن فلولا نفر من کل فرقتن منهم طائفتون لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. میگه شایسته نیست که مؤمنان همگی کوچ کنن. اینجا بحث جهاد بوده در شأن نزول آیه، نگاه بکنی لازم نیست همه مؤمنین فرض کنین جهاد بکنن، برن به جنگ. چرا از هر گروهی از آنها طایفه‌ای کوچ نمی کنه تا در دین آگاهی یابد و به هنگام بازگشت به سوی قوم خود اونها رو بیم بده، شاید بترسن و خودداری کنن. میگه که چرا همه نیاز نیست برن، یه جمعی برن مهاجرت بکنن، دین یاد بگیرن، دین شناس بشن، تفقه در دین پیدا بکنن، اینها بیان برگردن به گروه خودشون و باعث بشه که مردم از این استفاده بکنن. این یعنی چی؟ اگه بحث عقایده که بر همه لازمه، نیاز نبود یه گروهی برن. یه بحثی بوده که آقا یه گروهی برن، فرض بکنین در همین مسئله فقهی اینها برن
فقیه بشن برگردن، خب مردم از اجتهاد اینها استفاده بکن. گیری نداره از آیه عزیز به واضح میشه استفاده کرد. یا مثلا ببینین ما روایاتی داریم، حالا دو حدیث رو من اینجا یادداشت کردم. یک حدیث از کتاب وسائل الشیعه مرحوم شیخ خور راملی جلد 27 صفحه 62 از آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام، حضرت فرمودن علینا القاء الاصول و علیکم التفریع. میگه بر ماست القاء اصول، یه اصول و موازین رو به شما بگیم، و علیکم التفریع، بر شماست که فرو رو استخراج کنید، مسائل رو استخراج کنید. شما ببینیم بسیاری از احکامی که الان مراجع ما بر اساس اون فتوا میدن به یک اصل برمیگرده، اصل استصحاب. استصحاب چی میگه؟ میگه اگه شما یقینی در یه چیزی داشتی، حالا شک بکنی، به همون یقین ابتدایی عمل کن. یک روایت این سریع حدیثه، علینا القاء الاصول، از اصولی که میشه مسئله کرد همین استصحاب، که اگر چنانچه شما یقین بود شک آمد، چه کار میکنیم؟ به اون یقین عمل بکنیم. اگر برعکس بود، شک بود، شک یا فرض از اول شک بود، شک سال اوکی هیچ، اگر اما یقین بود، یقین باید به همون یقین رجوع بکنیم. این فراوان روایاتیه که حالا میتونن دوستان رجوع بکنن. یادم ما مکاسب و خدمت آیت الله اسد حمزه موسوی تبریزی بودیم، ایشان این روایت ها رو یک به یک خدا رحمت کرده میخوند و پیرامون شعر میداد و بحث استصحاب. در کتاب مکاسب هستش، در ارتباط با بحث اصول فقه، کتب اصول فقه چه در حوزه خونده میشه چه در دانشگاه، این متوقفه به چیه؟ به فرمایشات معصومین. استصحاب این چیه؟ اصوله. اما بر اساس اون چیکار میکنه؟ علیکم التفریع، علیکم التفریع. این لباسه، لباسم چی بوده؟ پاکه، شک دارم نجسه یا نه؟ پاکه. لباسم چی بوده؟ نجسه، شک دارم شستم پاک شده یا نشده؟ نجسه. از نجاسات و اینها بگیر برو رو مسائل دیگه، قاعده کل. یا روایت دیگه ای هستش در کتاب مستت رفات السرائر مال ابن ادریس هلی، روایت امام صادق علیه السلام، فرمودن انما علینا ان نلقا الیکم الاصول و علیکم ان تفرعوا. دقیقا شبیه حدیثی که از آقا علی ابن موسی رضا القا میکنیم به شما چه اصولو، اون ضوابطو گفتیم، فقیه میره اونا رو یاد میگیره و بر اساس اون میاد شقوق مشخص میکنه. این هم از این. حالا ببینین جناب احمد الحسن اینجا چنین موضعی رو گرفتن، موضعی هم که گرفتن فی حد نفسه، موضع در مورد قانون گذاری یا در مورد فقها ها نگرفتن، گفتن اینها اگه بر اساس خواسته های نفسانی یا نص صریح نیستش می اومدن از ظن و گمان خودشون استفاده میکنن، ما هم اینو قبول میکنیم، ما که حرفی نداریم. از اینجا اگه چنانچه فقیهی که چنین باشه ما حتی کنارش میذاریم، اصلا نمیشه از این تقلید کرد. اگر چنانچه بر اساس ظن و گمان نباشه، واقعا بر اساس نصوص دینی باشه، این هوای نفس توش باشه، این عدالتش میریزه یه سال، نمیشه ازش تقلید کرد. دو تا عبارت به اینجا از جناب احمد الحسن میخونم. یه عبارت ایشان دارن که ظاهر عبارت حرمت تقلید از فقیه ازش استفاده میشه، که در یه بیانیه‌ای بوده در اول شوال 1424 هجری قمری، عبارتشون اینه که می‌فرمایند که علی کل مسلم ترک التقلید فی الفقه والاصول والعمل بالاحتیاط فكل مقلد فهو عاصی لامر الامام المهدی علیه السلام. می‌نویسن بر هر مسلمانی ترک تقلید در فقه و اصول و عمل به احتیاط واجبه، و هر کس که تقلید کند از امر امام مهدی سرپیچی کرد. از این عبارت ظاهرن ظاهر استفاده میشه که اصلا اینجا کلن بساط تقلید و فقیه و اجتهاد و مقلد و مقلد و همه رو زده. اما یه عبارت دیگه ایشون داره در کتاب التهی او تاریخ الالله صفحه 27. این عبارت رو بخونم. از این عبارت استفاده میشه؟ نه، ایشون مخالف این جهت نیست. ایشان نگه وقتی حجت خدا باشه تقلید دیگه نمیشه کرد از غیر معصوم، و این حرف درستیه. الان وقتی که امام زمان تشریف بیارن شما بازم باید تقلید بکنی؟ نه، امام زمان تقلید میکنی. مگه در عصر حضرات معصوم از کی تقلید میکردن شیعه یا از حجت هر زمانی؟ عبارت ایشان اینه: از نفع واجبون المسلمین فی زمن القیبه هی نصرت الدین به تمکن نائب الامام الخاص المرسل من اول فقیه الجامع للشرائط العادل الزاهد فی الدنیا فی حال عدم وجوب نائب خاص له من بسط یده علی الحکم من کل حیثیت و وجه من فروع ولایت الامام علیه السلام ولایت الفقیه الجامع لشرائط الافتاء الملخصه فی تفسیر المنسوب الى الامام العسکری علیه السلام به هذه العباره و اما من کان من الفقها ها صائما لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهوا مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوه. ترجمه عبارت اینه که یاری دین خدا با پیروی از نائب خاص و فرستاده امام زمان بر تمامی مسلمانان واجبه. خب تا وقتی که نائب خاص باشه در زمان غیبت صغرا باید از او تقلید بکن، یاری دین بکنی و پیروی بکنی. در صورت نبودن نائب خاص میفهمن اطاعت از فقیه جامع شرایط عادل و زاهد در دنیا در همه حالات بر مسلمانان واجبه. دقیقا همینه، همین بس اجتهاد. از فروع ولایت امام علیه السلام ولایت فقیه جامع شرایط است، چنانچه در تفسیر منسوب به امام حسن عسکری آورده. من اینجا یک نکته دارم دیگه، ایشان نباید میگفت منسوب یا همچی چیزی، واقعا تفسیر مال حضرت عسکری هست یا نیست؟ چون برای جمعی مسجلیز میگن منسوب، ایشان نباید میگفت منسوب دیگه، یا میگفت این کتاب هست واقعا یا نیستش دیگه. چنانچه در تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام آمده است، هر کدام از فقها که صیانت نفس دارد از دینش محافظت می نماید، با هوای نفس مخالفت می کند و امر مولای خود را اطاعت می کند، پس از مردم است، پس بر مردم است که از او تقلید کنند. فللعوام ان یقلدو یقلدو. پس این فرمایش جناب احمد الحسن، این عبارتی که در کتابشون آوردن، ایشان دیگه همه حرف ما رو دارن میزنن. اما در اون قسمتی که بیانیه‌ای که در سال 1424 هجری قمری داشتن، بله این گیر رو میدن، در صورتی که ایشان خودش حجت الله میدونه وقتی حجت خدا باشه تقلید باطله، تقلید باطله. اما خب باید اثبات بشه برای اونهایی که نرسیدن. همون فرمایش جناب احمد الحسنه، کما اینکه همه هم اینو گفتن، شیعه هم اینو میگه. اما برای کسی که رسیده ایشان حجت خداست دیگه تقلید جایز نیست. بله کاملا درسته. پس در حقیقت با توجه به این عبارت دومی که در کتاب خودشون آوردن، ایشان مخالفت این روال نداره. ایشان نظرش اینه که آقا در صورتی که حجت خدای دیگه تقلید معنا نداره. حالا در این قسمت وقتی که ما داریم چند دقیقه، یک کتابی من دارم در این خصوص ضرورت حجت الهی که نوشتم، یه مناظری بوده بین جمعی از اساتید در صفحه 125، یکی از اساتید اشکالی رو مطرح میکنه، میگه چرا باید در هر دوره سلسله وار نماینده الهی در زمین باشد؟ آیا بهتر نبود یک یا چند پیامبر می آمدن و تمام نیازهای مردم رو بیان میکردن و پس از آن مردم خود راه دستیابی به معارف و احکام دینی را در پیش میگرفتن، چنانچه اهل سنت پس از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و شیعه پس از غیبت امام از این شیوه را در پیش گرفت. یک اشکال دیگه ای. اما پاسخی که من اینجا دادم، حالا تو این فرصتی از یک جمع‌بندی هم میشه نسبت به بحث دین و شریعت و حجت الله و بحث تقلید، اینو من اینگونه پاسخ دادم که هدایت مردم تنها در پرتو فرستادن یک کتاب یا یک قانون مکتوب نیست، بلکه باید در هر زمان کسی باشد که مردم را به سوی حق هدایت و راهنمایی کند و آنها را تذکر دهد و تسکیه و خودسازی نماید. یعنی فقط بحث علمی نبوده، بحث تذکر بوده، بحث تسکیه بوده، بحث خودسازی بوده. اشاره هم کردم به سوره مبارکه آل عمران آیه 169، بقره آیه 129، جمعه آیه 2. بعد در صفحه 126 نوشتم که جلوی دگرگونی و دستکاری در قانون الهی را بگیرد و این قانون را به فراخور نیازهای زمانی و فهمی مردم بازگو و واکاوی نماید. پیامبران یک امت بودند و دین و هدف یکسانی داشتند، اما درباره گروهی از آنان شریعت و روش نسبت به پیامبر پیشین تغییر میکرد. دین یکی بوده، شرایع مختلف بوده به اقتضای زمان، اون شریعت هم خود خداوند تعیین میکرد و نسخ میکرد شریعت قبلی رو. تفاوت دین با شریعت در این است که دین هیچگاه نسخ و ابطال نمیگردد، ولی شریعت با آمدن پیامبر دیگری که دارای شریعت جدیدی است دگرگون میشود و دیگر اجرا شدنی نیست. در شریعت جدید برخی از احکام گذشته به فراخور زمان ابطال شده یا تغییر میکنند. در صفحه 128 آوردم که دگرگونی شریعت و تغییرات در بخشی از احکام عملی به دلیل کاستی در قانون قبلی نیست، بلکه پروردگار حکیم به فراخور زمان و شرایط انسانهای آن دوره این قانون را قرار داده و گاهی نیز تغییر می‌دهد. یکی از دلایل فراوانی و شمار زیاد پیامبران الهی همین است. از دیگر شؤون پیامبران رهبری و ادامه جامعه، اداره جامعه در امور دین و دنیاست که برای دستیابی به اهداف اصلی پیامبران، دعوت به توحید و یکتاپرستی و برقراری عدل و داد در جامعه بشری و داوری و رفع اختلافات، تعلیم و تزکیه و غیره، طریقت دارد و بستر مناسب اجرای قوانین الهی را در جامعه بشری فراهم می سازد و از رواج ظلم و نابرابری ها جلوگیری می کند. از این رو بهتر بودن حضور حجت خدا در هر دوره روشن می گردد. چون بحث اجتهاد در شیعه و اهل سنت مطرح گردید، بجاست نگاهی گذرا به اجتهاد و سیر اجتهادی این دو مذهب داشته باشیم. اجتهاد تلاش متخصص دین برای به دست آوردن حکم شرعی است. شیعه و سنی آنگاه که دست خود را از الهامات الهی کوتاه دیدن، به ناچار راه اجتهاد را در پیش گرفتن. اهل سنت به دلیل اعتقاد نداشتن به جانشینان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، پس از رحلت آن حضرت راه اجتهاد را در پیش گرفتند. این کار از زمان خلفا شروع شد تا اینکه در عصر تابعان، تابعان کسایی که پیامبر ندیدن اما صحابی رو دیدن، احساس کردن قرآن و سنت جوابگوی نیازهای جامعه نیست، پس ناگزیر به امور گمانی چون قیاس. ببینید این گمانی که جناب احمد میگه، بله این در مبانی قیاس مال اهل تسننه، کاری که ابو حنیفه انجام میداد. استحسان، مصالح مرسله، استصلاح به تعبیری و غیره پناه آوردن. دامنه اجتهاد به رأی فزونی یافت و عاملی برای تخریب شریعت شد. شاید از همین رو بود که از سده چهارم هجری باب اجتهاد در میان اهل تسنن بسته شد و همگان به تقلید گراییدن. دیگه الان بعد از اون چهار نفر و حنفی و مالکی و شافعی و حنبلی که اینا هر کدوم یه عالم نشن، هر کدوم نگاه میکنه که تقلید از هر یکی از اونها دارن میکنن، در صورتی که هیچ کدوم اینها در عصر پیامبر اکرم هم نبودن. اما شیعه با پیروی از اوصیای پیامبر در کنار قرآن و سنت نبوی کمبودی احساس نکرد و با راهنمایی امامان معصوم علیهم السلام با استنباطهای شخصی در شریعت سرسختانه مخالفت ورزید و قیاس و استحسان و مصالح مرسله را باطل شمرد. اصحاب ائمه در بعضی موارد که به امام دسترسی نداشتند، به شیوه صحیح که از خود ائمه فرا گرفته بودند استنباط و اجتهاد می نمودند. یعنی چی بود؟ اصول از اونها گرفتند، فرعش رو اینها بیان می کردن. دوران اجتهاد تشیع به طور جدی با غیبت کبری امام عصر علیه السلام آغاز شد. یعنی در اون مورد بعد اینجا من الان دیگه وقتم به اتمام رسیده، یه روایتی رو آوردم، روایتی در چند صفحه، روایتی جالبی بوده از مناظره امام صادق و صحابی ایشان هشام ابن الحکم با یک دانشمند شامی که خیلی شیرین. حالا فرصتم نیست، صفحه 131 به بعد این مناظره رو من آوردم، دوستان میتونن رجوع بکنن. پی دی اف این کتاب در سایت من موجوده و در کانال میتونن رجوع بکنن. ستارگان هدایت، مناظری پیرامون ضرورت حجت الهی، اون مناظره اونجا بودم. پس این گونه شد، پس این فرمایش جناب، بله اما این نکته، پس ما در حقیقت نزایی که اینجا با جناب احمد داریم با توجه به عبارتی که در کتابشون آوردن سر بحث اجتهاد و تقلید نیست، بحث سر این که اگه حجت الهی بیاد دیگه باید بساط این مجتهدین جمع بشه و درسته. اما خب حالا آیا ایشان حجت الهی یا نیست، اینجای دیگه باید اثبات بشه. فعلا اینجای کتاب اثبات ایشان خودشو نکرده، پس ما فعلا این مسائلی که ایشان فرموده رو برمیگردین به اون اجتهادهای نادرست، اجتهادهایی که بر اساس ظن و گمان و خواسته های نفسانی و مسائلی به مانند قیاس و استحسان و اون مواردی که اصلا راهش نیستش. اما اگر چنانچه اجتهادی باشه، یک نفر باشه که دینشناس باشه و همینطور که حدیثی که ایشان میفرماین که خود ایشان و ما من کان من الفقها صائما به نفسه، اگه چنین کسی باشه که صیانت به نفس داشته باشه، آدم پاکیزه و با تقوایی باشه، حافظا لدینه، از دینش محافظت کنه، مخالفا لهوا، با هوای نفسش مخالفت کنه و مطیعا لامر مولا، تابع حجت زمان، یعنی در این دور امام عصر علیه السلام باشه، پس بر مردمه که تقلید بکنن از این فرد. فلل عوام ان یقلدو، این خود فرمایش جناب احمد الحسن در کتاب خودشون صراحتا آوردن. پس اینجا میشه یک نزای صغروی، در حقیقت نزای کبروی ما نداریم، میشه نزای صغروی. لذا بعضی رفقا یک سری عبارتهایی که از جناب احمد میبینن از اون عبارتها میخوان در نظر بگیرن که ایشان مقابل اجتهاده، از این عبارت کتاب ایشان استفاده نمیشه الا اینکه بعدا نظر خودشون برگشته باشه. خب باید توجه داشته باشه حجت خدا نظر خودش که برنمیگرده. پس اونها برداشت نادرست داشتن، بزرگوارانی که از انصار امام مهدی و که اینها رو نوشتن یا به عنوان انصار احمد الحسن که این چیزی رو مطرح کردن، انصار امام مهدی، مهدی اول منظورم، باید بدونن که ایشان با توجه به عبارت دیگه هست، این عبارت جور دیگه ای ما معنا میکنیم. تا بریم انشالله جلسه بعد در مورد خلیفه
دلائلی رو برای اثبات خلافت آوردن، یکی قاعده لوت در تتمه این بحثی هم که امروز بود مطرح کردن، تا دلیل دوم رو در صفحه 45 انشاءالله در جلسه بعد دنبال بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.